بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در زبان عرب یک لغت سه حرفی تحت عنوان بلا که قرآن مجید این لغت سه حرفی رو با مشتقاتش رو در آیات مختلفی به کار گرفته. مثل ابتلاء در سوره مبارکه بقره، بلونا در سوره مبارکه نون و القلم، نبتلیکم در اواخر سوره مبارکه بقره. در این گونه آیات در قرآن مجید بلا و ابتلا و بلونا به معنی اینه که ما شما مردم رو در معرض تکالیف و مسئولیت‌ها قرار میدیم تا شما در برابر این تکالیف و مسئولیت‌ها چه عکس العملی نشون بدهید، یا این تکالیف و مسئولیت‌ها رو از پروردگارتون که به نفع شما و برای سلامت دنیای شما و برای آبادی آخرت شما نظام داده قبول میکنید، عمل میکنید، سلامت زندگیتون در دنیا و آبادی آخرت برای شما یقیناً تأمین میشه. و مقصد ما هم از ارائه تکالیف و مسئولیت‌ها غیر از این نیست، چون تجربه حیات شما از زمان آدم دوره به دوره، روزگار به روزگار نشون داده که قوانین وضع شده دولت‌ها نه سلامت زندگی بهتون داده و نه آبادی آخرت. شما که در هر روزگاری در هر عصر و دوره‌ای محکوم به قوانین هستید، حالا یا قوانین تکوینی یا قوانین وضع شده دولت‌ها. قوانین تکوین حکومتش بر شما خوب ربطی به شما نداره. قانون تکوین اینه که قلب شما این مقدار ضربان داشته باشه یا خون شما این مقدار حرارت داشته باشه یا محکوم گردش زمین به دور خودش هستید برای این که شب پدید بشه، روز پدید بشه یا گردش زمین به دور خورشید برای این که چهار فصل پدید بشه. او یه پرونده دیگه ایه که در ارتباط با اختیار شما نیست، اما قوانینی که دولت‌ها وضع می‌کنن، خب اگر قانون حقی باشه منفعت جزئی داره. به شما میگن که تا دیدی چراغ زرد شد آماده ترمز کردن شد، چون الان چراغ قرمز میشه، اگر بخوای رعایت نکنی تصادف پیش میاد. حالا سرعت هم که نداری ولی تصادف جزئی پیش میاد. اگر قانون ناحق باشه و باطل باشه بتونی، خب از این قانون باطل و ناحق فرار میکنی و به یه شکلی از خودت دفع میکنی. اگه میتونی این کارو بکن، چون حق نداری قانونی که خلاف قانون آفرینشه یا خلاف قانون قرآنه یا خلاف قانون انبیاس به راحتی قبول بکنی. این میتونی به هر شکلی از زیر بار قانون باطل شانه خالی کن. حالا اگه نتونی، بالاخره بازم اون ضرری که از قانون باطل بهت میخوره ضرری نیستش که ساختمان سعادتتو خراب بکن. سقراط یه حکیم بود، یه فیلسوف بود، یه دانشمند بود. دولت یونان به ناحق محکوم به زندانش کرد. قاضیان آتن به ناحق محکوم به اعدامش کردند. قانون اعدام هم این بود که اعدامی باید یه ظرف زهر شوکران رو بخوره، اگرم میخواست نخوره حلقش رو میگرفتن و میکردن و میریختن تو حلق. یه وقت نمیتونی فرار بکنی مثل سقراط، خب زهر رو بهت میخورونن. اما تا جایی که بتونی از قوانین باطل که در همه جای دنیا هم هست بی استثنا شانه خالی بکنی بکن. اما مجموعه این قوانین وضع شده بشری اگر منفعت داشته باشه براتون جزئیه، اگر هم ضرر داشته باشه خانه سعادت دنیا و آخرتتون رو نمیتونه خراب بکنه، در صورتی که بالاجبار محکوم اون قانون میشه و گناهی هم بر شما نیست. عمار یاسر و دشمنان گرفتن گفتن اگر آزادی میخوای قانون ما اینه که به پیغمبر ناسزا بگی و از او بیزاری بجی. این کارو کرد، آزادش کرد، با چشم اشکبار اومد مدینه. اونایی هم که شنیده بودن عمار به این با عظمتی به پیغمبر ناسزا گفته و براءت جسته، زبانشون به شماتت دراز شده بود. بدبخت بیچاره وای میستادی، صبر میکردی، قبل از این که عمار برسه مدینه آیه نازل شد که ناسزاگویی یا براءت جویی بسیار عمل زشتیه و معصیته. الا من اکره، مگه کسی رو اسلحه بالا سرش بذارن به زور وادارش بکنن، یعنی یه قانون باطلی رو برو تحمیل بکنن و اون نتونه کاری بکنه. الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان. حبیب من عمار نه از تو براءت جسته و نه به تو ناسزا گفته، دل به ایمان به خدا و به تو مطمئن بوده، زبانم چون اجبارش کردن یه کاری کرده، ما اونو حساب نمی کنیم، گناه نیست، معصیت. اگه بتونی فرار بکن، اگرم نشود که قانون حالا یا ضربه مالی بهت میزنه یا مشکلی برات ایجاد میکنه یا حل کارتو عقب میندازه، ولی این قوانینی نیستش که سعادت دنیا و آخرتتون رو تأمین بکنه یا سعادت دنیا و آخرتتون رو تخریب بکنه. ولی منی که شما رو آفریدم و از همه حقایق وجود شما آگاهم و سعادت دنیا و آخرت شما رو میدونم در چیه و کمترین نیازی هم به شما ندارم، اگه همه تونم کافر بشین مهمی برای من، قوانینی رو براتون وضع کردم، تکلیفهایی رو و مسئولیتهایی رو که سازنده خوشبختی زندگی دنیاتونه و تأمین کننده سعادت ابدی برای آخرتتون. این مقدمه کاملا روشن شد. حالا در قرآن مجید دو تا قانون رو پیشنهاد میکنه و زیبایی این دوتا قانون اینه که در ابتدای آیه می فرماید از خود این دوتا قانون کمک بگیرید، نمیگه از من کمک بگیرید، میگه این دوتا قانون قانونیه که میتونه به شما کمک در دنیا بده و کمک در آخرت، و این دوتا قانون این وستعینو به صبر و صلات ان الله مع الصابرین. خیلی فوق العاده است آیه. از صبر و استقامت و ایستادگی کمک بگیر، از نماز کمک بگیرید. ان الله مع الصابرین. صبر رو دوباره در آخر آیه تکرار میکنه، میگه خدا یقینا با استقامت کنندگان و ایستادگان معیت. یعنی اگر از من خدا بپرسن در دنیا و آخرت با کی هستی، میگم با صابران. خب کسی که خدا باهاش، یقینا سعادت دنیا و آخرتش تأمین میشه. خدا که رفیقاشو رها نمیکنه، خدا که نگاه لطفشو از دوستانش بر نمیداره. امام صادق مانند پدرانش و فرزندانش تا امام دوازدهم که مفسر قرآنن و کاشف حقایق قرآنن، و اگر اینا در کنار قرآن سکوت میکردن، هیچ حرفی نمیزدن، اغلب آیات قرآن تا قیامت برای امت اسلام معنیش مجهول بود. یعنی عالمی رو پیدا نمیکردیم که آیه رو معنی بکن. اگرم وارد معنا می شدن، معنای باطلی رو بر آیه تحمیل می کردن. در تفاسیر مهم غیر شیعه آیاتی تفسیر شده ضد خدا، ضد خدا در قیامت، ضد روش پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اونا رو نیاز نیست من براتون مثال بزنم، در ذهن من پره. باطلهایی که در کتابهای تفسیری بر قرآن کریم تحمیل شد. حالا دو تا آیشو براتون بگم که بدانید چه ظلمی به قرآن شده. وقتی که منهای اهل بیت آدم سراغ قرآن میره، یک، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست هاست. این آیه رو دلیل گرفتن بر این که پروردگار عالم ذات مجسمه‌ای داره، یعنی سر داره، چشم داره، گوش داره، پا داره، را میره، دست داره، قرآنی که میگه لیس کمثله شیء، چیزی در این عالم شبیه او نیست، ولی او رو شبیه انسانها و حیوانات دست دار معرفی کرد. یک آیه. آیه دو، و جا عرب بکن والملک و صفن صفا. آیه مربوط به قیامت، تمام تفاسیرشون داره که در قیامت خدا با چشم دیده میشه. اما خود قرآن میگه لا تدرک الابصار، چشمی در این عالم قابلیت رؤیت ظاهری خدا رو نداره. وسع کرسی و السماوات والارض، ائمه ما معنی کردن قدرت او فراگیر به تمام عالم، تفاسیر غیرشیعه معنی کردن که خدا تخت داره، رو تخت نشسته و با نشستن روی اون تخت داره عالم رو اداره میکنه. شبای جمعه هم خودش تختشو بر میداره، از آسمان هفتم میاد آسمان اول، میشینه پاهاشو به طرف زمین دراز میکنه که نزدیک به دعا کنندگان شب جمعه باشه، صداشونو بشنوه، چون اگه اون بالا بالا ها بره صدا رو نمیشه. امام صادق بنا به نقل تفسیر برهان که کل قرآن مجید رو با روایات توضیح داده، می‌فرمایند منظور از صبر در این آیه شریف روزه است. چرا؟ چون روزه‌دار در برابر هیجانات شهوت، هیجانات شکم، هیجانات تشنگی، هیجانات غرایز ایستادگی میکنه و وای میسته و جواب هیچ یک از این هیجانات رو حتی تو خونه ای که تنهاست یخچالم پره نمیده. خداوند نام روزه رو گذاشته صبر، یعنی عملی که بنده من در مقابل انواع هیجانات میسته. به شکم میگه نه، به تشنگی میگه نه، به شهوت جنسی میگه نه، به چشمی که دلش میخواد نامحرمان رو ببینه میگه نه، به زبانش میگه نه. پروردگار میگه از این روزه که عبارت دیگرش صبر و از این نماز کمک بخواهید. برای چی؟ برای رسیدن به لقاء من، برای رسیدن به قرب من، برای رسیدن به رضوان من، برای رسیدن به بهشت من. ولی قوانین بشری همچین کمکی به شما نمی کنه، ولو قوانین حق باشه، چون کلش مادیه، چون کل قوانین وضع شده انسانها و دولتها و مجلسها مادیه. هرگز لقاء و قرب و رضوان و بهشت رو برای شما تأمین نمی کنن. ما 30 سال قانونگذاری داریم تحت عنوان حکومت اسلامی قوانین هم همه نظام داده شده، چاپ هم شده. شما یه دونه قانون، یه دونه تبصره، یه دونه ماده بیار که قدرت داشته باشه شما را به لقاء الله، به قرب الله، به رضوان الله و به جنت الله برسونه. نیست و نبود و نخواهد بود. این نوع قانون گذاری کار وجود مقدس حضرت حق، کار پروردگار مهربان عالم فقط. یه تعبیر دیگه در قرآن از روزه غیر صبر، که این آیه هم بسیار آیه فوق العاده و جالب اینه که تفاسیر شیعه مثل تفسیر برهان و تفاسیر رده اول و علمی و بالای اهل سنت مثل کشاف زمخشری که اینا رو خود من دیدم، یه تعبیر دیگه ای که از روزه در این دو تفسیر هست اینه: ولنبلونکم، یعنی شما رو در معرض چند تا تکلیف قرار میدم که در این آیه 5 تا تکلیف. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. جالب اینه که این 5 تا ممکنه در روزدار یه جا جمع باشه. هر دو تفسیر برهان و کشاف توضیح دادن خوف یعنی خوف من الله، که آدم در برابر عظمت پروردگار عالم دلهوره داشته باشه به گونه ای که روشو از خواستهای او و تکالیفی که ارائه داده بر نگردونه، یعنی خدا براش معمولی نباشه، عادی نباشه که بگه گفته که گفته، نه، دل تو دلهوره از عظمت بی نهایت او باشه، دل در دلهوره از ایستادن در دادگاه های قیامت در برابر او داشته باشه، دل دلهوره از عذاب جهنم در صورتی که عمل به تکالیف نکنه داشته باشه. خب این خوف خودش زیباترین مایه است برای جوع. جوع یعنی گرسنگی 17 ساعته، 18 ساعته. بعضی از شیعه ها در کشورهای خارج 21 ساعت باید روزه بگیرن تا آفتاب غروب بکنه، افطار که میکنن 2 ساعت بعد دوباره آفتاب طول میکنه. من الجوع، من شما رو با خوف با جوع تکلیف میکنم، میگم خفه الله از خدا واهمه داشته باشه، عادی نگیرید خدا، قدرتشو، قیامتشو، دادگاهاشو، دوزخشو عادی نگیرید، اگر عادی بگیرید نه سعادت دنیاتون تأمین میشه نه آخرت. اهل بیت وزنه خدا در این عالمن، یخافون یوما کان شره مستطیرا. پروردگار میگه هر پنج دوشون، زهرا، علی، حسن و حسین و پیغمبر، دائم نسبت به روز قیامت دلهوره داشتن که کار ما چه خواهد شد، تو دادگاه ها چه خواهد شد. و نقص من الاموال، شما رو با زکات و خمس و انفاق در معرض تکلیف قرار میدم. بعد 10 میلیون هم مالت بدی، ظاهرن هم مالت کم شده، گرچه باطنن اضافه شده، ولی ظاهر داستان اینه که از گندمت، از گوسفندت، از طلات، از نقرت کم شد. یا ظاهرش اینه که 10 میلیون، 8 میلیون، 3 میلیون خمس میدی، کم شده. طبق قرآنی تکلیف قرآنیه، و اعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. عنوان خمس در قرآن، عنوان زکات هم در قرآن، عنوان انفاق و عنوان صدقه هم در قرآن. من شما رو در معرض تکلیف پولی قرار میدم تا شما در مقابل این تکلیف چه عکس العملی نشون بدین. عشق به پول در قلبتون بیشتر از عشق به منه که بخل میکنید و به این تکلیف عمل نمیکنید، و بخیلم در قیامت در دوزخ طبق سوره آل عمران و سوره توبه. یا نه اخلاق خودمو داری، کرم، جود، سخا. ول انفس، شما رو با بدنتونم در معرض تکلیف قرار بده. تکالیف بدنی رو انجام میدین یا با اگر بیمار شدید تو بیماری کوره در میرین از دست من عصبانی بشین، یا نه میگین خدایا بیمارم به دوا اثر بده شفا پیدا بکن. تو بیماری بدن با من دعوا میکنین یا نه آشتی و صلحتون رو با من ادامه میدین، دعا میکنید. خوب روز مارمزون آدم خوفن من الله روزه میگیره، انفاقم میکنه، بدنش هم گرسنه میشه، تشنه میشه، اذیتش میکنه، ضعف میگیره، یه گوشه میفته. یعنی تو روز ما رمضان 4 تا از این 4 حقیقت از این 5 حقیقت در وجود انسان ظهور داره. و ثمرات، که بعضی ها گفتن منظور از ثمرات اولاد. آدم روزه است، تشنه است، گرسنه است، تلفن میکنه همسر آدم، بچه پله افتاده سرش شکافته، افتاده دستش شکست، تب کرده، تبش پایین نمیاد. حالا در مقابل اولادت با من میخوای چی کار بکنی؟ میخوای بگی خدایا اونایی که روزشونو خوردن تلنگر بهشون نخور، ما که وسط روزه گرفتیم، احیام گرفتیم، مسجدم رفتیم، بچه من چرا بعد پله بیفته؟ نمیتونستی نگرش داری؟ خدا که ضمانتی نداده بچه ما نردبون نیفته. نردبون باید محکم باشه، مادره باید نذاره بچه بره بالا. بچه پله میاد پایین، اون مادره باید مواظبش باشه، قفلت نکن. ولی این یه تکلیف روحیه که در مقابل بچه با من میخوای چیکار بکنی. شهید ثانی از علمای کم نظیر شیعه است، واقعا کم نظیر. یک کتابی داره به نام مسکن الفؤاد، آرام بخش دلها، فارسی اسم کتاب این. در این کتاب میگه در بادیه، بیابان، صحرا، خانومی چادرنشین، شوهرش هم مرده بود، یه دونه پسر بیشتر نداشت، مادره کارای داخل خیمه رو میکرد، پسره دامها رو میبرد صحرا میچروند و بر میگردون. یه 4-5 نفر مسافر اومدن از اونجا رد بشن، هوام خیلی گرم بود، به این خانوم که اسمش ام جمیل بود گفتن ما یه استراحتی بکنیم. بود بفرمی اومدن زیر سایه خیلی، یکی از این چوپونا اومد ام جمیل رو صدا کرد، گوی یه دونه از شطورای دامت رم کرد بغل چا، لگد زد به پهلوی بچت، بچت نفسش بند اومد و مرد و افتاد تو چا. گو حرفشو نزن، مهمون دارم، دل مهمونو نرنجون، فعلا خودت پیاده شو، یه دونه گوسفند بیرون چادره اینو ذبح کن، پوستشو بکن، آتیش روشن کن، بپز، کباب کن، بیار پیش مهمونا، دم نزن. چی شد؟ مهمونا نهارشون خورد، سیر شد، آماده رفتن شد. به مهمونا گفت کدوماتون قرآن بلدین؟ چون من یه دونه بچه بیشتر نداشتم، یه جوان، اونم قبل از نهار به من خبر دادن شطور زده کشتتش، افتاده تو چاه جنازش. من میخوام قرآن بشنوم، ببینم خدا نظرش به من راجع به داغ جوان چیه. خودم بلد نیست. یکی از مهمونا گفت من قرآن بلدم. گفت بخون. شروع کرد با قرائت قرآن خوندن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. مژده بده به صابرین. مژده به چی؟ به جنت و مغفرت. که تویی که داری صبر میکنی بهشت رو بهت میدم، کل گناهانت هم میبخش، چون داغ دیدی. یه نمیشه هم داغ ببینی هم ما به خاطر 4 تا گناه داغت کنیم، همین یه داغ برات بس. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولائک علیهم صلوات من ربهم. یعنی به روزه دار، یعنی به گرسنه، یعنی به خائف، یعنی به اونی که بدنش در معرض رنج عبادت قرار گرفته، یعنی به اونی که بچهش لطمه خورده، درود خدا بر اینان و رحمتون و رحمت خدا بر اینان و اولائک هم المهتدون. اینا راه یافته به منن، صابران، روزداران. سرشو به جانب پروردگار توجه داد و گفتش که یارم فعلت ما امرتن، تو این آیه به من امر کردی که این مصیبت رو تحمل کنم، صدام در نیاد، ایراد بهت نگیرم، من تحمل میکنم. فانجز لی ما وعدتنی، تو این آیه وعده دادی صلوات و رحمت تو نصیب صابر کنی، تو هم به وعدت عمل کن، تو هم به وعدت عمل کن. این داستان عظیم روزه ماه مبارک رمضان که انجامش گره به خوف من الله داره. روزدار مؤمن اهل انفاق و نقص من الاموال، روزدار مؤمن دچار رنج و ضعف بدن با 17 ساعت روزه، ول انفس و ثمرات. روزدار مؤمن بچهش تازه تکلیف شده، تو این هوای گرم تشویقش کرده روزه گرفته، قیافه بچه رو که میبینه دلش میسوزه، ناراحته، ولی در کنار بچهش برای خدا صبر میکنه. این آیه شریفه گاهی هر 5 تا حقیقتش در یه نفر ظهور میکنه، حالا در همه شما ظهور کرده. خدا میگه صلوات من بر شما باد، رحمت من بر شما باد، و میگه شما راه یافتگان به من هستید. حرفم تمام. امشب بنا داره، چنان که در روایات زیادی از ما بیان شده، به اندازه ای که از شب اول ماه رمضان تا دیشب بخشیده، از شبای احیا تا شبای قبل از احیا تا شبای بعد از احیا، بنا داره امشب برابر با اون چه که در شبهای گذشته مورد آمرزش قرار بده، مورد آمرزش قرار بده. یعنی به نظرتون میاد ما از این دایره بیرونیم؟ نه به خدا قسم، نه نه، ما از این دایره بیرون نیست. امشب این کارو میکنه، شب آخر ماه رمضان به اندازه‌ای که در کل رمضان مورد مغفرت قرار داده، مورد مغفرت قرار میده. اول اذان صبح عید فطرم عیدی میده به روزداران، ما نمیدونیم چی، اونو ما نمیدونیم. چرا عیدی میده؟ مهمونش بودم، غیر از این که غذای عقلی و قلبی و روحی بهشون داده، یه عیدی هم اضافه بر عنایات در ماه رمضان بهشون میده. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی. نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. خدایا 10 سال مردم مکه یاران پیغمبر تو کشتن، تبعید کردن، شکنجه دادن. خدایا مکه یا 1000 شبانه روز پیغمبر و خدیجه و یارانش رو در شعب ابی طالب حبس کردن، روزا آفتاب مستقیم میتابید، شبها حرم گرما خفه کننده بود، آب نمیفروختن، نون نمیفروختن، جنس نمیفروختن. امیرالمومنین پا برهنه که صدای پاش شنیده نشه میرفت در خونه رفیقای باباش، قاچاقی نون خالی میخرید میآورد تو شعب ابی طالب. خدایا پیغمبرت گفته هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید، اما به محض اینکه با 10000 نیرو وارد مکه شد، رنگ از چهره مکه یا پرید و همه یقین کردن که الان دستور قتل عام کل مردم مکه رو میده. اعلام کرد به مکه یا بگین همه بیان مسجد الحرام، همه اومدن جاشونم میشه. کنار در کعبه ایستاد، روش رو کرد به مردم، گفت من همون حرفی رو به شما میزنم که یوسف به برادرانش زد، لا تصریب علیکم الیوم، اذهبوا انتم الطلقا، کاری به کار یه نفرتون ندارم، همه تون رو بخشید. خدایا پیغمبر تو بنده تو بود، 10 سال انواع ظلمای مردم مکه رو بخشید، یعنی تو امشب ما رو راه نمیدی؟ کی همچین گمانی به تو داره؟ هر کی داره بدبخته. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيجا الآملين. ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين. ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمال العارفين ويا غياس المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين دبيد اومد مقابل نشیگر صدا زد عمر سر نمیذارم دست یه نفرتون به این زن و بچه بخوره شما حق ندارین اینا رو کمک بدین برا سوار شدم خودم همه رو سوار میکنم سربازان کثیف یزید برگشتن تمام شترها رو خوابوندن خواهرش رو صدا زد گفت بیا با هم کمک بدیم این زنان داغ دیده و بچه ها رو سوار کنیم زیر بغل خانوما رو گرفتم سوارشون کردم میان دامن هر زنی یه بچه کوچکی رو گذاشتم حالا خود دوتا خواهر موندم به ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو رم بگیم تو هم سوار شد همه میدونیم برا سوار شدن روی شتر کمک لازمه خودش مونده خانوما دارن نگاه میکنن بچه ها دارن نگاه میکنن عمه چجوری سوار میشه دشمنم داره نگاه میکنه یه لحظه زینب کبرا ذهنش رفت مدینه و مکه چجوری سوار می شدن اکبر و عباس برام رکاب می گرفتن ابی عبدالله زیر بغلمون میگره کجایید ای هواداران ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته مکان و منزل زیبه. به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودو، گلوی بریده رو بقل گره. ممکن چون نشد صورت پاک تو ببوسم، خواهره چی کار کنه سر تو بالای نیزه زدم، دستم نمیرسه. آن انجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت به تن، به تن پیراهنت کوش. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانت کو. به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. اگه میذاشتن میموندم، انقدر گریه میکردم تا بمیرم. صورت تو که نمیتونم ببوسم، در دست رسم بدنتم که جای درستی نداره، چی کار کنم دلم رو آروم کنم. دیدن دوتا دستشو رو خاک گذار خم شد، لباشو روی گلوی بریده گذار. جای پیغمبر و زهرا و علی و امام حسن خالی بود، ببینن چه خبر. بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیمه سهرا نبوسید. دیشب به رفقام گفتم، گفتم دلیل دارم ثابت میکنم، نه یه شیشه عشق بر ابی عبدالله، نه یه لیوان عشق بر ابی عبدالله، به خدا قسم ایمانمه اعتقادمه، خدا از قلبم خبر داره، اگه یه قطره عشق بر ابی عبدالله رو قیامت بیارن تو جهنم بندازن، تمام هفت طبقه رو خاموش میکنه. حسین جان
خدا ابی عبدالله فرموده ولو حرف لو در عرب یعنی اونی که بعدش اصلا اتفاق نمی افته، خدا ابی عبدالله می فرموید هر کی منو زیارت کنه گریه کنه برومم، ولو یعنی بر فرض محال قیامت بره جهنم خودم میام درش میارم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه او؟ یه روزی خونه نشسته بودم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه استاد محمد تقی جعفری رو که دیدید برنامه هاشو تو صدا و سیما، زنگ زد به من گوه همین الان هر کاری داری بذار زمین بلند شو بیا خونم اون کارت دارم. رامونم به هم دیگه خیلی دور بود، ما شرق تهران بودیم ایشون غرب تهران. گفتم استاد الان میام، یه ماشین گرفتم رفتم. فرمود امشب نیمه شب منو دارن میبرن سوئیس، ریمو میخوان عمل بکنم. یه پولی به من داد فرمود اینو صرف کار خیر کن، پروردگار به من عنایت بیشتری بکنه. و بعد که خواست خداحافظی کنه منو بغل گرفت، گفت من تمام تحصیلاتم در قم بود و بعدم نجف، خیلی استاد دیدم، گفت 80-90 تا کتاب نوشتم، تو دانشگاه و تو مجال سخنرانی کردم، تمام نمازامو خوندم، روزامو گرفتم، حجم و رفتم. ولی به تو بگم که برام میشه پیشت باشه، به هر کیم میخوای بگو بگو، من دارم میرم، اگه بر نگشتم و مردم به تمام درسام، به تمام درس دادنام، به تمام کتاب نوشتنام، به تمام سخنرانیام، به تمام تألیفاتم، والله یه ذره تکیه ندارم، تمام امید من به ابی عبدالله، تمام امید من به سید الشهدا. گفت نمیخواد قیامت اگه گفتن چی آوردی؟ اصلا دم از نمازا نزن، دم از روزه نزن، دم از مکه نزن، اینا رو ارائه به خدا نده، اینا رو همه دارن. اگه گفتن چی آوردی بگو عشق ابی عبدالله رو، بگو گریه بر ابی عبدالله رو برات آوردن، همینو بگو آنی ردت میکنن، دیگه دادگاه برات تشکیل نمیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. ورزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. بالا سر یه مریضی در همدان بودم، عالم بود، مؤمن بود، آدم اثرگذاری بود، 4 روز بود تو کما بود. یکی از علما که نمیشناختمش اونم اومده بود دیدن، شروع کرد گریه کردن. گفتم چتونه؟ گفت الان خیلی حال سختیه، خیلی حال خطرناکیه، چی میشه؟ گفتم حرفت بی خوده، نمیشناسمت، کی هستی؟ عالمی، قیافت معلومه، اصلا حرفاتو قبول ندارم. گفتم چند سالشه داره میمیره؟ گفت حدود 90 سالشه. گفتم حداقل بگو 20 سالگی. تا الان تمام عمرشو دنبال اهل بیت دویده، الان اهل بیت پشت بهش میکنن و میرن و میگن به ما چه؟ یه همچین چیزی ممکنه؟ گفت نه آقا. گفتم از حرفت استغفار کن، مگه میشه اولیاء ما 70 سال دنبالشون بدوین، اون وقت دم مردن ما رو رها کنن و برن، بگن ما کاری به کارت نداریم؟ واقعا این اخلاق پیغمبر، این اخلاق صدیقه کبرا. گفت اشتباه کردم. گفتم دیگه این حرفا رو در حق این گونه آدم ها نزن. وجعلنا من محبی محمد و آل محمد، وجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. خیلی فکر